موضوع سخن مقام زن از نظر قرآن کریم بود و چون قرآن گذشته از وحی آسمانی براهین عقلی را شکوفا می کند و مشاهدات قلبی را تقویت می کند، بحث در سه فصل تنظیم می شد. ناظر به آیات قرآن بود درباره مقام زن. فصل دوم راجع به ادله عقلی است درباره مقام زن. فصل سوم راجع به شهودهای عرفانی است پیرامون مقام زن. گرچه هر کدام از این سه فصل مسائل فراوانی را به همراه دارد، ولی تا حدودی بحث های فصل اول که مبسوطترین فصل این بحث هاست گذشت. نوبت به فصل دوم رسید که ادله عقلی درباره مقام زن عهده‌دار اون فصل است. بخشی از براهین عقلی در این زمینه با ذکر نمونه های تاریخی گذشت و اونچه در این نوبت مطرح است بخش های دیگر هم در زمینه برهان عقلی است هم در زمینه شواهد نقلی. برهان عقلی بر این است که اگر دو شی بخواهند نسبت به یکدیگر تفاوت داشته باشند، این امتیاز یا طبق علل و عوامل بیرونی است یا طبق علل و عوامل درونی. اگر از نظر علل بیرونی و عوامل درونی هیچ تمایزی بین این دو امر نبود، این دو امر می شود دو صنف از یک نوع یا دو فرد از یک صنف بمانند. هرگز دو نوع نخواهند بود که تفاوت جوهری پیدا کنند. انسان چه زن چه مرد مبدع فاعلی همه اونها یکی، مبدع غایی همه اونها یکی، دینی که برای تربیت اونها آمده نسبت به هر دو یکی است. جزا در برابر عمل است و این هم یک اصلی است مساوی برای هر دو یکی بمانند. این امر یعنی نفی تمایز خارجی در بسیاری از موارد مورد استشهاد معصومین علیهم السلام قرار می گیرد. اونجا که می فرماین نژاد مایه تفاوت نیست، قومیت و زمان و زبان زمینه امتیاز را فراهم نمی کند، به همین تساوی علل و عوامل خارجی استشهاد می کند. می فرماین چون ان الرب واحد و ان الدین واحد و ان المعاد واحد و ان الجزاء بالعمل، پس بین اقوام و ملل تفاوتی نیست. و اما علل و عوامل درونی، اون هم اشاره شد به اینکه ممکن است بین زن و مرد یک تفاوت مختصر باشد اما در جمع جبران شده است. و اگر چنون که بعضی از دستگاه‌های زن با بعضی از دستگاه‌های مغزی مرد تفاوت داشته باشد، این شاهد اون نیست که در همه فضائل اینها متفاوتند. شاید برای بعضی از اوصاف نفسانی مقدمات و ابزاری لازم است که در مغزهای مرد وجود دارد، برای نیل به برخ دیگر از کمالات انسانی ابزاری لازم است که در دستگاه مغز زن یافت می شود. بنابراین اگر چنون چه کسی رابطه بین همه فضائل نفسانی و ذرات ماده را بررسی کرد و کاملا برای او روشن شده است که برای رسیدن به فنون فضائل چه مقداری از بحث‌ها و بخش‌های مغزی لازم است، اونگاه می تواند ادعا کند که چون بین دستگاه مغز مرد و زن تفاوت هست، در نیل به کمالات اینها یکسان نیست، در حالی که این کار آسان نیست و این ادعا هم بدون سند مسموع نیست. البته یک تفاوتی در دستگاه بدنی زن و مرد یافت می شود، اما آیا همه فضائل نفسانی و کمالات روحی بر اساس همین این تفاوت‌های مغزی توزیع می شود یا نه، این یک فحص دیگری لازم است. شاید برای بخشی از کمالات قلبی اون مقدار از ذرات لازم باشد که زن دارای اوست و نه مرد. چون که در نوبت‌های قبل اشاره شد که موعظت پذیری زن بهتر از مرد است و پیمودن راه دل برای زنها آسان‌تر از طی راه برای مرد است و مانند. بنابراین از نظر علل و عوامل درونی نمی شود حکم کرد به تفاوت. از نظر علل و عوامل بیرونی که بین اونها یکسان است، بنابراین نمی شود گفت مرد بر زن فضیلتی دارد. البته در بحث‌های قبل اشاره شد که بحث درباره مرد در مقابل زن است و زن در مقابل مرد، نه زن در مقابل شوهر، چون زن در مقابل شوهر یک سلسله وظایف اجرایی را به عهده دارند که سرپرست و مدیر داخلی به مسئول اجرا مرد است و هر آن یک سلسله حقوق باید داشته باشد که به اجراییات برمیگردد نه به تکامل روح. و اگر اینچنین گفته شد الرجال قوامون علی النساء یا للرجال علیهن درجه، این به اون فصل مربوط به زن در مقابل شوهر برمیگردد نه زن در مقابل مرد، چون که نمونهاش قبلا گذشت. گاهی میبینیم زن بر مرد فضیلت دارد و حق برتری دارد، مثل مادر بر پسر، که بر پسر اطاعت دستورات مادر لازم است و عقوق او معصیت. این مسائل داخلی و خانوادگی به حساب هم بحث کلی نخواهد آمد. بحث کلی درباره زن در مقابل مرد است و تفاوت‌های نسبی و احکام خاص در داخل خانواده است. گاهی مرد بر زن فضیلت دارد، گاهی زن بر مرد فضیلت دارد و مانند، گاهی هم بدون تفاوت هم مثل برادر و خواهر. در این زمینه که اگر علل و عوامل بیرونی تفاوت نکرد راهی برای تمایز دو صنف نیست، شواهدی هست نظیر اونچه که از کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه استفاده شد که بنی اسرائیل و بنی اسماعیل یکسانند. وقتی که کسی به حضور امیرالمؤمنین سلام الله علیه شرفیاب شد و تقاضای مزیتی داشت، گفت مرا از یک عطای بیشتری برخوردار کنید، حضرت طبق نقلی که صاحب الغاراس دارد دست آورد مقدار خاک از روی زمین برداشت، فرمود همه از خاکن و این خاک تفاوتی بین او نیست. بعد در بخش دیگر فرمود من نگاه کردم دیدم قرآن کریم بین بنی اسحاق و بنی اسماعیل فرق نگذاشت. اونها که فرزندان اسحاقند و از مادر آزاده به دنیا آمدن با اونها که فرزندان اسماعیلند و از مادر غیر آزاده به دنیا آمدن هیچ تفاوتی بین اونها قرآن قائل نشده است. بین بنی اسحاق و بنی اسماعیل قرآن فرقی نگذاشت. معلوم شود علل و عوامل بیرونی نقشی ندارد. در همون جا این بحث کلی آمده است که ان الرب واحد و ان الدین واحد و ان الجزاء بالاعمال. پس از در علل و عوامل بیرونی بین زن و مرد فرقی نیست، عمده همان است که بین زن و مرد در علل و عوامل درونی تفاوت باشد. اونها که احیانا شواهد اقامه می کردن در باره همون تساوی های مادی دلیل اقامه می کردن، اینایی هم که خواستن مسائلی را در حد اختلاف و تفاوت ترک کنن، اونها هم از شواهد مادی مدد می گرفتن. در حالی که بحث در محور ماده و بدن نیست، بحث در مدار روح است که منزه از ذکورت و انوثت است و روح چه بنابر مبنای افلاطونی ها، چه بنابر مبنای ارسطویی ها، چه بنابر مبنای حکمت متعالیه، بر هر طریق قابل تبیین هست که روح زن و مرد در این جهت فرقی ندارد. البته در بین مردان کسانی نظیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یافت می شوند و زنی به این مقام نرسید، گرچه انوار اهل بیت علیهم السلام در اون عالم یک نورن، اما خب کسی به پای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نرسید. این نه برای آن است که مرد بالاتر از زن است، برای اینکه انبیا و مرسلین هم به این پایه نرسیدند، چون در نوبت قبل اشاره شد. و این بحث هم یه بحث علمی محض است، هیچ ثمره عملی ندارد. الان ما این جامعه زن و مرد، آیا در این جامعه می توان گفت مقامی برای مرد هست که زن دسترسی به اون مقام ندارد؟ نه، یه همچه حرفی نمی شود ده. آیا می شود گفت کمالی از کمالات نفسانی برای مردها میسر است و برای زنها میسر نیست و متعذر است؟ هرگز نمی شود یه همچه حرفی ده. البته تبلیغات خیلی اثر می گذارد.
tebyan.net گنجینه صوتی